کتابخانی، برنامه ای از رادیو پیام با همکاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ. جناب آقای زراعتی سلام عرض میکنم، صبحتون بخیر باشه. الو آقای زراعتی، ظاهرا شما صدای من رو نمیشنوین ولی من صدای شما رو دارم، لطفا شما صحبت بفرمایید.
به شما و شنوندگان عزیز، دو تا دیگه داستان از اون مجموعه کندوهای شکسته باقی مونده که میخواستم ادامه بدم، ولی با اجازه شما و شنوندگان یک مقاله خوب و خواندنی هست از مرحوم کریم امامی، مترجم چیره‌دست، از کتاب از پست و بلند ترجمه که شامل 7 مقاله است و این کتاب سال 1172 منتشر شده در ایران، انتشارات نیلوفر و انتشارات زمینه که متعلق به خود امامی بود، و مقاله چهارم هست در مورد ذبیح‌الله منصوری. فکر کردم که جالب باشه چون قبلا هم از کتاب شفه خاطرات در مورد ذبیح‌الله منصوری مطلب طولانی و خوندنی بود از دکتر بهزادی خوندیم و خیلی ها با نام ذبیح‌الله منصوری و ترجمه‌هاش آشنا هستن، فکر کردم اینم مطلب جالبیه. با اجازه شما.
خواهش میکنم.
مقاله چهارم از مجموعه 7 مقاله از پست و بلند ترجمه، نوشته کریم امامی، پدیده‌ای به نام ذبیح الله منصوری مترجم. این مقاله بار اول در نشریه نشر دانش سال 8 شماره 2 بهمن و اسفند 1366 منتشر شده. 1. راستی راستی آدم باید کتاب فروش باشد تا قدر و قیمت ذبیح الله منصوری را بشناسد. من کتاب فروش هر وقت دست می کنم و از زیر میز یک سینوهه تمیز و خوشگل در می آورم و با هزار منت به مشتری می دهم، برایش طلب آمرزش می کنم. در این ایام کسادی و کمبود کاغذ و کم شدن تخفیف های فروش، فقط منصوری است که ما را نجات می دهد. چه حیف که کتابهایش سهمیه بندی شده، والا من آنها را 500 تا 500 تا سفارش می دادم. به این آدم می گویند مترجم. کتابهایش خود به خود مصرف می شود، آن هم به هر قیمتی که ما بخواهیم. قیمت پشت جلد کدام است؟ عارف دهیمدار نداریم، خواجه تاجدار پیدا نمی شود. عایشه بعد از پیغمبر اختیار دارید. سینوهه پزشک فرعون خودمان تمام کرده ایم، ولی چون شما هستید یک جلدش را یک نفر پیش ما امانت گذاشته. مادر جان، من شبها فقط کتاب میخوانم. چه چیزی هست تماشا کنم؟ از زور خیالات هم که آدم خوابش نمیبرد. کتابهای منصوری توی جانم میرسد، سرم را گرم میکند، کپون گوشت و صف سیگار را فراموش میکنم. در عوض به گذشته پرواز میکنم، میروم به دربار پادشاهان فرانسه یا به حرمسرای سلاطین عثمانی یا به دورترین روزها در مصر. راستی که دنیا همیشه یک جور بوده، یک عده سوارند و یک عده پیاده، یک چند نفری هم این وسط با زرنگی های مخصوصی استفاده می برند. سینوهه را که آدم می خواند انگار زمان حال را می بیند. منصوری هم الحق قشنگ می نویسد. آدم لذت ببرد، راحت و روان، همه چیز روشن است. من وقتی نوشته یه بعضی از این آقایون روشن فکرها را می خوانم، سرم گیج می رود. بنده خیلی سال است که با کارهای منصوری آشنا هستم، از اولین شماره خواندنی ها. حتی قبل از خواندنی ها از روزنامه کوشش، اوایل فقط از فرانسه ترجمه می کرد، بعد انگلیسی هم یاد گرفت و از انگلیسی هم شروع کرد ترجمه کردن. بنده یک دوره کامل مجله خواندنی ها در منزل دارم و ترجمه های منصوری را دوباره و سه باره در خواندنی ها می خوانم، عیناً همانطور که روز اول نوشته. با ورق زدن مجله ها خاطرات گذشته را هم مرور می کنم. یک فهرستی هم دارم برای خودم از کارهایش استخراج می کنم. اگر بنا باشد هرچه نوشته به صورت کتاب تجدید چاپ بشود، این قضیه تمامی ندارد. آخر در هر شماره خواندنی ها دو سه تا مقاله و پاورقی دارد. جمعاً 3472 شماره خواندنی ها چاپ شده. دقیقاً عرض می کنم. فرض کنیم به طور متوسط در هر شماره مجله 8-9 صفحه مطلب داشته. این می شود حدوداً 30,000 صفحه. خدا بدهد برکت. دکتر جان، حقیقت مطلب این است که من هیچ وقت ذبیح الله منصوری را جدی نگرفتم. هنوز هم او را به عنوان مترجم جدی نمی گیرم، ولی باید اذعان کنم استقبالی که خوانندگان از کارهای او می کنند مرا شگفت زده کرده. ولی خب که فکرش را می کنم هیچ تعجبی ندارد. جماعت عوام شروع کردند به کتاب خواندن و حالا مطالبی از سرخ نوشته های منصوری است که فقط به دهانشان مزه می کند. من اسم کارهای او را ترجمه نمی گذارم. نوشته جانم. بیشترش را از خودش درآورده و بعد اسم یک بیچاره فرنگی را گذاشته روی کتاب و خودش را کاموفلاژ کرده. من با هزار زحمت اصل یکی از کتاب‌هایی را که به اصطلاح ترجمه کرده بود پیدا کردم و چند صفحه اصل را با فارسی آن مقایسه کردم. اصلاً باور کردنی نبود دکتر جان. هر چه دلش خواسته بود کرده بود، هر جا عشقش کشیده بود کم کرده یا اضافه کرده بود. آنجا را هم که مثلا ترجمه کرده بود، نمیدانی با چه شلخت کاری عمل کرده بود. هی ما سنگ دقت و امانت را در ترجمه به سینه میزنیم و برای ترجمه یک جمله یک خروار عرق میریزیم. کسی به ما نمیگوید دست مریضاد، مگر احیانا یک آدم وسواسی و مشکل پسند دیگری مثل خود ما. بعد این بابا از راه میرسد و همه اصول ترجمه صحیح را زیر پا میگذارد و آن وقت کارهایش اینطور گل میکند. من که در حقیقت گیج شدم دکتر جان. عرض کنم به حضور مبارکتان که من آن بیچاره خدا بیامرز را از نزدیک میشناختم. یک عمر زحمت کشید، 70 سال قلم زد، آخر سر هم نصیبی از دنیا نبرد، تک و تنها در بیمارستان مرد. ولی خب حالا که تجدید چاپ سریع کتابهایش را میبینم، احساس میکنم که نمرده و از سابق خیلی هم زنده تر است. روانش شاد. از صبح که در دفتر مجله پشت میزش مینشست، سرش پایین بود، تند و تند می نوشت تا سر شب. روی کناره های کاغذ مجله می نوشت و بعد همان را از دستش می گرفتند، می دادند به حروفچین. بدخط بود، ولی یکی از حروفچین های چاپخانه به خطش عادت داشت. هرچه از زیر دستش بیرون می آمد، همان را حروفچینی می کردند. چرک نویس و پاک نویس نداشت. نمی گفت ساکت باشید، صدا در نیاورید، من دارم ترجمه می کنم. وسط همان شلوغی و زنگ تلفن و سر و صدای چاپخانه و مزاحمت مراجعین ترجمه می کرد. با آن جسه کوچک و سر نسبتاً بزرگ بیمو در گوشه آرام نشسته بود. سرش گرم بود، گرم کار خودش. همیشه کت و کراواتش مرتب بود، ولی محرمانه عرض می‌کنم گاهی حوصله نداشت شلوار اتو کرده و کفش برقی بپوشد. همانجور با شلوار پیژامه و کفش دم پایی پشت میز می‌نشست، البته با کت و کراوات. درآمد دیگری نداشت جز حقوقی که آقای امیرانی به او می‌پرداخت. به این ترتیب اگر هر روز خدا 6-7 صفحش را نمی رسانید، مدیر مجله به او غر می زد. اگر برای مجله دیگری هم می خواست ترجمه کند، امیرانی به او چشم غره می رفت. ولی منصوری هر طور شده گاهی به مجله های دیگر هم مطلب می داد. بعد از انقلاب و تعطیل خواندنی ها چند بار به دیدنش رفتم. توی بالاخانه دفتر مجله در خیابان فردوسی می نشست. بیناییش را داشت از دست می داد. در همان حال ناشران هم مرتب به او مراجعه می کردند و از او کار جدید می خواستند. آن مرحوم فقط می توانست دست بکند و یکی از گونی هایی را که اطراف خودش چیده بود بردارد و به ناشر پیشنهاد بکند. توی هر گونی شماره های مجله‌ای بود که یک کتاب معین به صورت پاورقی در آنها چاپ شده بود. از میان نقل قول های خیالی یا واقعی بالا، کدام یک معرف ذبیح الله منصوری حقیقی است؟ قلمزنی که پس از مرگ در عالم نشر ایران غوغا کرده است و آثارش در زمان حاضر از هر نویسنده یا مترجم ایرانی دیگری بیشتر و سریعتر به فروش می رسد و حتی تجدید چاپ هم قیمت بازار سیاه کتابهایش را نمی شکند. آیا زمان آن فرا نرسیده است که این چهره عبوس و در این حال برجسته مطبوعات معاصر را جدی بگیریم و در چند و چون احوالش تأملی بکنیم؟ برای توجیه این کار چه معیاری بهتر و بالاتر از شهرت و موفقیت؟ مترجم شهیر و نویسنده پولساز هر دو القابی است واقعا برازنده قلم کارساز این مرد سخت کوش و ظاهرا بی ادعا که هرچند خودش از میان ما رفته است، ولی چنین مقدر به نظر می رسد که چندین میلیون واژه‌ای که از ذهن پرکارش بیرون جوشیده سالهای سال خوانندگان فارسی زبان را مشغول کند. این تأمل و کندوکاو شاید باعث شود که ما قلمزنان غیر شهیر و ناپولساز هم در این میان ترفی ببندیم و پندی بگیریم. از زندگی ذبیح الله منصوری واقعا چه می دانیم؟ من خود فقط یک بار ملاقاتی با او داشتم که جزئیاتش را بعداً شرح خواهم داد. بنابراین برای توصیف احوالات او باید از نوشته های خودش یا دیگران کمک بگیریم. قبل از همه مطلبی را که درباره او در کتاب چهره مطبوعات معاصر در سال 1351 به چاپ رسیده است می‌خوانیم. این مطلب را یا خودش نوشته است و یا با اطلاع او نوشتند. منصوری ذبیح الله تولد 1274 هجری شمسی، متأهل و صاحب دو فرزند است. تحصیلات قدیمه دارد. خدمت مطبوعاتی را از سال 1293 یعنی در 19 سالگی آغاز کرده و در حال حاضر مترجم مجله خواندنی هاست. طی مدت 58 سال روزنامه نویسی خیش با روزنامه های کوشش، ایران ما، داد، ترقی، تهران مصور، روشنفکر و سپید و سیاه همکاری داشته است. انگلیسی و فرانسه می داند و بیش از 1200 کتاب از انگلیسی و فرانسه به فارسی ترجمه کرده است. به کشورهای هند، شوروی و چند کشور اروپایی سفر کرده است. پانویس کتاب چهره مطبوعات معاصر، گردآورنده غلام حسین صالحیار، تهران، پرس اجنت، 1351، صفحه 135. ادامه متن. پس از درگذشت منصوری، در آخرین ساعات روز 18 خرداد 1365 در 90 سالگی مطالب مختلفی در مطبوعات درباره او و در ارزیابی پایگاه او به چاپ رسید که آنها را باید مرور کنیم و از هر کدام یکی دو جمله نقل نماییم. شرح حالی که با لحن بسیار ستایش‌آمیز و ظاهراً با اطلاع دست اول از احوال او نوشته شده، مطلبی است که خانم زبیده جهانگیری، ویراستار کتاب خاطراتی از یک امپراتور، انتشارات یادگار، تابستان 1366، در مقدمه همین کتاب نگاشتند و چند سطری از آن را نقل می کنیم. ذبیح الله حکیم الهی دشتی در اوایل ربع قرن گذشته در خانواده‌ای محترم و با فرهنگ به دنیا آمد. خیلی زود به تحصیل آغاز کرد و در اوان جوانی برای ادامه تحصیلات راهی فرانسه شد. اما هنوز چند ماهی از اقامت او در پاریس نگذشته بود که به علت درگذشت پدر ناگزیر از مراجعت به وطن گردید تا سرپرستی مادر، برادر و خواهرش را به عهده گیرد. در این زمان اوایل سالهای 1290 که او 14 یا 15 سال بیشتر نداشت، در یکی از چاپخانه‌های تهران به کار پرداخت. منصوری چندی بعد به عنوان خبرنگار به استخدام یکی از روزنامه‌های آن روز تهران درآمد و از همانجا نوشتن را به عنوان یک حرفه انتخاب کرد. پایان نقل قول. دشتی ظاهراً تحریف رشدی است. اگر نویسنده این سطور با الهام از صاحب ترجمه اجازه یابد از پشت میز کار خود حدس‌های عالمانه بزند، چون از کسی نشنیده ایم که منصوری جنوبی باشد. یکی از اولین روزنامه هایی که در آن به کار پرداخت روزنامه کوشش بود. خانم جهانگیری نوشتند که منصوری علاوه بر زبان مادری به عربی و فرانسه و انگلیسی مسلط بود و با ایتالیایی و آلمانی آشنا. برادر مرحوم منصوری رضی الله حکیم الهی است که در سالهای اخیر همه کتابهای مترجم به او یا روان او تقدیم شده است. این برادر کوچکتر که منصوری خود نوشته است در زمانی که یتیم بودم او را بزرگ کردم، ظاهراً در ماجرای 53 نفر گرفتار شده و همراه آنان به زندان رضاشاهی افتاده و در 21 سالگی هم درگذشته است. در متن کتاب‌های بزرگ علوی و انور خامعی اشاره روشنی به این حکیم الهی جوان نمی‌یابیم، ولی در یکی از پیوست‌های کتاب 50 نفر و 3 نفر در فهرست محکوم شدگان در ردیف 50 به نام حکیم الهی می‌رسیم که به 3 سال حبس مجرد محکومیت یافت. پانویز کتاب 50 نفر و 3 نفر نوشته دکتر انور خامعی، تهران، انتشارات هفته 1363، صفحه 271. ادامه متن. یکی از اولین اظهار نظرهای جدید درباره منصوری مطلبی است که آقای ایرج افشار در مجله آینده نوشتند و آن را با فهرست نسبتاً مفصلی از کتاب‌های او همراه کردند. قسمتی از این اظهار نظر را نقل می‌کنیم. ذبیح‌الله منصوری مترجم آوازمند، کارش ترجمه به صورت نگارش و تلفیق بود. ذوق عامه را می‌شناخت و نبض آسان‌خوان‌ها در دستش بود. بسیاری از خوانندگان خواندنی‌ها آن مجله را می‌خریدند که ترجمه‌های کشنده او را بخوانند و البته سخنشناسان و روشنفکران ترجمه‌های او را کشنده می‌دانستند. پانویس مجله آینده سال 12 شماره 4 و 6 تیر شهریور 1365. ندامه مطلب. در شماره بعد آینده غلام علی سیار، مترجم و هنرشناس قدیمی، به ستایش منصوری پرداخت و در این میان فرصت را برای تعریض به روشنفکران مقتنم دانست. اکثر ترجمه های او جنبه تربیتی نیز داشت. تقریبا تمام آثاری که ترجمه آزاد یا اقتباس کرد یا از نو نوشت جنبه تاریخی و داستانی آموزنده داشت. نثر او بی پیرایه و غیر ادبی ولی پاکیزه، صحیح، روان، همه کس فهم و عاری از هر گونه سکته و ثقل بود. آیا در روزگاری که خیلی مشاطگان نورسیده و نارس از نویسنده و پژوهشگر و لغتساز و مترجم و مقاله نویس و سخنپرداز وسائل ارتباط جمعی و خبرنگار و ویراستار، چهره وجیه زبان هزار ساله پارسی ما را روز به روز کریه‌تر می‌سازند، صحیح و سالم و قابل فهم نوشتن خود هنر نیست؟ پایان نقل قول. پانویس مقاله درباره ذبیح الله منصوری در مجله آینده سال 12 شماره 11 و 12 بهمن اسفند 1365. ادامه متن. بیشترین ستایش منصوری تا این زمان از خامه یا زبان دکتر باستانی پاریزی جاری شده است. این استاد معروف تاریخ و نویسنده محبوب خواندنی‌های تاریخی که در مجلس یاد بود منصوری سخن می‌گفت، به شیوه مرسوم چنین مجالسی در ذکر مناقب فقید سعید از صیغه مبالغه استفاده کرد و در عین حال از همکار مطبوعاتی قدیمی خود با همدلی یاد نمود و شبهای بروز آورده در زیر زمین ها و بالا خانه های چاپ خانه های کوشش و خواندنی ها را به یاد آورد. نقل قول: او به تحقیق محبوب ترین نویسنده است که در تاریخ مطبوعات ما ظهور کرده. شاه تیر خرگاه روزنامه ها و مجلات بود. هر مجله‌ای می‌خواست روی پای خود بماند، کوشش می‌کرد که مقاله‌ای و کتابی از منصوری داشته باشد. او راه و روشی را انتخاب کرده که دیگران از پیمودن آن عاجزند و شاید تا قرن‌ها عاجز خواهند ماند. این همه کتاب به سبکی نوشته که سرمشقی بزرگ در ادب فارسی خواهد بود. منصوری تنها کتاب و مقاله را ترجمه نمی کرد. تعجب خواهید کرد اگر بگویم او عکس‌ها را هم ترجمه می کرد. عکس‌ها سخنگو بودند. او یک منظره آتش سوزی را از عکس ترجمه و تفسیر می کرد. اعجاز او در جهان بینی از همین جاست. هیچ یک از نویسندگان این قدرت استنباط و تلفیق و تفسیر و تحریر را نداشته است. پایان نقل قول. پانویس: درباره ذبیح الله منصوری، مجله آینده، سال 12، شماره های 11 و 12. نه ببخشید، درباره شاه تیر خرگاه مطبوعات، روزنامه اطلاعات، شماره 9 تیر ماه 1166. ادامه متن. تعریف های دکتر باستانی پاریزی از منصوری بر جمعی گران آمد و از جمله آقای علی اکبر کسمایی در مطلبی با عنوان باز درباره ذبیح الله منصوری در مجله آینده سال 13 شماره 6 و 7 شهریور و مهر 1166 و آقای محمدعلی حمید رفیعی در کتاب امروز پاییز 1352 را بران داشت تا به پاسخگویی بپردازند و فضایل برشمرده برای این قلمزن فقید را در ابعاد کوچکتری بسنجند. در زمان حیات خود منصوری هم یکی دو بار سخنانی در اعتراض به شیوه کار او در مطبوعات به چاپ رسیده بود. از جمله مرحوم مجتبی مینوی در مصاحبه جنجالی خود در کتاب امروز چنین گفته بود. نقل قول: این کتاب یک سال در میان ایرانیان اثر براون را بردارید بخوانید. ترجمه این کتاب هیچ شباهتی به اصل آن ندارد. اصلا این مرد منصوری انگلیسی نمی داند. قبلا کتابهایی از فرانسه ترجمه می کرد. حالا یک هو شده انگلیسی دان و کتاب انگلیسی ترجمه می کند. در واقع کتابی را جلوش می گذارد، یک صفحه را می خواند و خیال می کند از آن چیزی فهمیده و همان را بر می دارد و می نویسد. در نتیجه چیزی در می آید که هیچ ربطی به کتاب براون ندارد. پاییز 1352 از کتاب امروز، پایان نقل قول. ادامه متن: در سالهای اخیر هم آقای رضا براهنی خدمت منصوری رسید. نقل قول: عدیده دیگر در جهت تبعید خواننده از موقعیت عینی آقای محترم زحمت کشی است به نام ذبیح الله منصوری که طرفدار مدرسه بست است، به این معنی که یک رمان 600 صفحه‌ای موقع ترجمه در دست ایشان حداقل 1000 صفحه می شود. این رمان‌ها در کمتر از 6-7 جلد و در کوچکتر از قطع وزیری چاپ نمی‌شود. ستوفنگدار، قرش طوفان، جوزف بالسامو، انگار درهای رمانس‌های عاشقانه بسته شده تا دروازه‌های تخیل آقای ذبیح الله منصوری در دربارهای شاهی قرن 18 و 19 در جلدهای قطور این رمان‌ها مفتوح شود. منصوری با نبوغ خاص خود یک عده کتابخان هاج و واج را به ناکجا آباد خاصی رهنمون می شود که در اعماق آن عقده‌های سرکوب شده به وسیله انقلاب از نو سر می گشاید. پایان نقل قول از کتاب کیمیا و خاک، تهران، نشر مرغ آمین، 1364. ادامه متن. اگر مرحوم منصوری اظهار نظر آقای براهنی را هم دید، به آن پاسخی نداد.